بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجم. عرض سلام و ادب احترام دارم خدمت شما بیننده عزیز و سروران گرامی. از اینکه بیننده برنامه ماه خدا شدید از شبکه جهانی حضرت ولی عصر عجل الله تعالی فرجه شریف بسیار متشکر و سپاسگزارم. امیدوار هستم که هر کجا هستی در پناه خدای بزرگ مهربان باشین و حالتون خوب باشه و طاعات و عباداتتون در واقع قبول حق باشه انشالله. برنامه خودمون رو آغاز کردیم با نام یاد خدای بزرگ مهربان. انشالله که تا لحظاتی رو خدمت شما بیننده عزیز باشیم. شما هم طبق روال گذشته و روزهای گذشته در چند ساعتی پای این برنامه میشستیم و برنامه رو نگاه میکردید و به فیض میرسید. امروز هم به لطف خدای بزرگ پای برنامه بشینید و تا پایان برنامه امروز ما رو در واقع همراهی بفرمایید. در خدمت شما هستیم و در خدمت حجت الاسلام و المسلمین جناب آقای دکتر جباری عزیز مهمان گرامی برنامه ما هستن. در عوض ما رو امروز پذیرفتن و در استدیو برنامه ما حضور پیدا کردن. باشون سلام علیک میکنیم و طاعات عبادتشون در واقع قبول بهشون میگیم و از اینکه محبت کردن دعوت ما رو پذیرفتن تشکر میکنیم و میپردازیم به موضوع برنامه امروز ما. استاد عزیز من سلام میکنم خدمت شما. خیلی خوش اومدید و تبریک میگم خدمت.
خواهش میکنم. علیکم السلام و رحمت الله. بسم الله الرحمن الرحیم. حضور حضرت عالی و همه بینندگان عزیز این برنامه در هر جای این کره خاکی که شرف حضور دارید، عرض سلام و ادب دارم. آرزوی قبولی طاعات و عبادات در این ماه عزیز و آرزوی این که تا این لحظه از آنات و لحظات و فرصت‌های ارزشمند این ماه انشاءالله بهره کافی رو عزیزان برده باشیم و قدر روزهایی که باقی مانده و لحظاتی که باقی مانده رو بدانیم انشاءالله.
قربونت برم. خیلی خوش اومدید. ماه مبارکی هست و واقعا هم باعث قدر این لحظات رو دونست. ما هرچی در مورد ائمه معصومین علیهم السلام در برنامه خودم و در برنامه‌های گذشته و آینده صحبت کنیم جدا خیلی کم صحبت کردیم. امروز استاد عزیز جناب دکتر جباری میهمان برنامه ما هستن. نسبت به سیره عبادی اهل بیت می‌خوام ازشون در واقع سوال بکنیم که عبادت و عبادت معصومین علیهم السلام در ماه مبارک رمضان به چه صورت بوده و در واقع چه راه‌هایی رو برای نزدیک شدن به خدای بزرگ مهربان برای ما در واقع آموزش دادن و یاد دادن. استاد عزیز از این موضوع بفرمایید که در خدمتتون باشم.
خواهش می‌کنم. موضوع بسیار مهمی است، محوری است از محورهای در واقع اون طرح کلی مربوط به مباحث سیره معصومین علیهم السلام. خب عزیزان بیننده فی الجمله با بحث‌های سیره آشنا هستید و بحثی بسیار مهمی است. همه موظفیم تأثیر به معصومین علیهم السلام داشته باشیم و تأثیر بدون شناخت سیره ممکن نیست. این تکلیف رو هم قرآن کریم بر دوش ما گذاشته، روایات اهل بیت بر دوش ما گذاشته. لقد کان لکم فی رسول الله اسوه حسنه. اگر بناس پیامبر اسوه باشد، اهل بیت اسوه باشد، اطاعت اونها رو بکنیم. یا ایها الذین آمنوا اطیعوا الله و اطیعوا الرسول و اولی الامر منکم. هم پیامبر و هم اولی الامر اهل بیت معصوم علیهم السلام بناس مطاع واقع بشن و مطیع اونها بشیم، طبیعتا بدون شناخت سیره اونها یعنی نوع سلوک و رفتار اونها و بدون شناخت سنت اونها یعنی سخنان اونها و عرشبت که رفتارهای اونها، تقریر اونها، تقریر امضای اونها نسبت به رفتارهایی که احیانا در محضرشون انجام می گرفت. خب کسانی در محضر معصوم کاری رو می کردن، سخنی رو می گفتن، معصوم اگر سکوت کرده باشد و سکوتش نشانه این باشد که داره تأیید می کنه، سکوت تأییده باشه، اصطلاحا هم میگن تقریر در مباحثه. خب ما موظفیم که اینها رو بشناسیم. در طرح کلی سیره معصومان خب ابعاد مختلفی مطرح، سیره فردی معصومان، سیره معنوی و عبادی معصومان. سیره فردی ارتباط معصوم با خودش، معصوم خوردن، آشامیدن، استراحت کردن، اوقات فراغت، بهداشت، امثال اینها رو به عنوان سیره فردی مطرح میشه. سیره معنوی عبادی ارتباط معصوم با خداوند متعال، سیره خانوادگی نوع سلوک معصوم در خانواده با اهل خانواده و سیره اجتماعی معصوم که عرض عریضی داره، محورهای مختلفی داره، از مباحث سیاسی، مباحث اقتصادی، بحث سیره معاشرتی معصوم با دیگران، بحث سیره فرهنگی و همینطور سیره زیست محیطی معصوم یعنی ارتباط معصوم با طبیعت، با حیوانات. اینها بحث‌های کلیست در ارتباط با سیره مطرح میشه. در اینها اون محوری که به مناسبت ماه رمضان به ذهن رسید که ما داروش تأکید داشته باشیم، بحث سیره عبادی معصومین علیهم السلام هست. باز حالا برای مزید اطلاع بعضی از بینندگان عزیز که ممکنه نکته رو توجه نداشته باشن، در بحث سیره معنوی و عبادی دو قسمت شده از سیره معنوی، سیره عبادی. سیره عبادی منظور اون عبادات خاصه هست، مثل همین روزه، مثل نماز، مثل حج و شاید که اذکار و عبادات و اعتکاف و امثال اینها که عبادات خاصه میگن اصطلاحا. و در سیره معنوی اون دسته از رفتارها و خصلت‌های معصوم مد نظر هست که ارتباط معصوم با خدا رو، مثل صفت توکل، اخلاص، شاید حب فی الله، بغض فی الله، رضا، تسلیم، شکر، گناه گریزی، آخرت گرایی، این گونه اوصاف که منشأ رفتارهایی می شود در این راستا، اصطلاحا سیره معنوی ازش تعبیر میشه. سیره عبادی به طور خاص سیره عبادی، سیره معنوی است، اما چون اهمیت دارد لذا گفتم میشه سیره معنوی و عبادی. بله زارم عرض من در سیره عبادی است، عبادات خاصه ای که معصومین علیهم السلام داشتن. تو سه محور کلی میشه اینو بحث کرد، فعلا طرح بحث میکنم، هر مقدارش حالا رسیدیم در این برنامه عرض میکنم. یکی از اونها این هست که معصومین علیهم السلام قبل از این که به عبادات بپردازن شخصا و همطور تعلیم دیگران بدن، از شبهات که بخصوص در زمانه ای داشتن زیست میکردن که یک حجمه بدعت آمیز، یعنی به لحاظ ورود بدعت ها در دین یک حجمه ای صورت گرفت، از بعد از رحلت رسول خدا صلی الله علیه و آله این حجمه صورت گرفت، ورود بدعت ها به دین در ساحت های مختلف بخصوص در ساحت عبادات. متاسفانه عبادات رو ایمان نگذاشتن عمرا و خلفا امثال اینها، و در حالی که عبادت یک امر تعبدیه، از اسمش پیداست دیگه، عبادت رو اونچنان باید انجام داد که خداوند متعال فرموده، تعلیم داده. اگر فرمود که به اصطلاح کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم و ماه رمضان رو مشخص کرد برای روزه واجب، نمیشه حالا من عشقم میکشه ماه شوال رو هم زمینه میکنم به ماه رمضان با نیت روزه واجب، میشه بدعت، چون خداوند نفرموده به عنوان روزه واجب ماه شوال روزه واجب مستحب، به بحث دیگه است. و به همین ترتیب عبادات عرصه تعبد هست، باید دید که خداوند چه فرموده، خداوند هم از کانال از طریق معصوم رسول خدا و اهل بیت معصوم میشه. و عرض کنم که بعد از رحلت رسول خدا این عرصه ورود بدعت ها که الان عرض میکنم نمونه های از این بدعت ها رو وارد عرصه عبادات شد. پس یکی از تکالیف معصوم و تلاش های معصومین علیهم السلام مقابله با این بدعت ها بود، بدعت ستیزی در عرصه عبادات. و طبیعتاً در همین جا کیفیت صحیح عبادات رو معصومین علیهم السلام تعلیم میدادن به انسان ها. مثلا باز همجا خوب بمون مثلا از بکنم، رسول خدا صلی الله علیه و آله در سه ماه مانده به آخر عمرشون، یعنی به رحلتشون، حج انجام دادن، حجت الوداع. و در حجت الوداع دو نیت داشتن پیامبر اکرم، لذا گفتن گاهی حجت الوداع، گفتن حجت البلاغ. بلاغ بله، حجت الوداع به این اعتبار که رسول خدا موظف شد از جانب خداوند که حج صحیح رو بیاموزه به مسلمان ها، چون در دور جاهلیت هم حج وجود داشت، منتها حج تحریف شده که اون بحث مفصلی است، که چه بلاهایی بر سر حج آورده بودن در دور جاهلیت. اونها هم طواف داشتن، اونها هم قربانی داشتن، اونها هم وقوف در عرفات داشتن، وقوف در منا و مشعر امثال اینها داشتن، اما طوافشون حول بت ها بود و لبیکشون لبیک شرکالوت بود، لبیک اللهم لبیک، لبیک لا شریک لک لبیک الا شریکون هو لک، یک چنین تعبیر آورده بودن با آخر بنده و جملاتی که جملات لبیک هست، الا شریکون هو لک تملکه هم ملک. و عرض کنم که قربانی میکردن برای بت‌ها، خون قربانی رو میمالودن به دیوار کعبه، به بدن، به هر حال بت‌هاشون میمالیدن و از گوشت قربانی مصرف نمی کردن، گفتن ما تقدیم خدا کردیم دیگه نمیتونیم از اینا مصرف کنیم اونها. ولذا هم قرآن کریم در آیات در سوره حج و اینها به مقابله با این برخواست و هم رسول خدا در اون حجی که انجام دادن، یکی از مهمترین اهداف اون حج، یکی از دو هدف مهم اون حج، یکیش همین بود که مناسک صحیح رو بیاموزن. لذا فرمود خذوا عنی مناسککم، مناسکتون رو از من بگیرید بیاموزید. مردم نگاه میکردن با دقت، ولذا شاید برای بینندگان عزیزم گاهی اینو در تاریخ خوانده باشن که پیامبر اکرم سواره طواف کردن، سواره شتر طواف کردن. برایشون ممکن سوال باشد که چطور شد پیامبر اکرم، مگر احترام کعبه لازم نبود پیامبر مثلا پیاده طواف کنه؟ سرش همین بود. هزاران نفر اطراف پیامبر بودن در حجت الوداع و میخواستم ببینم پیامبر چه میکنه، لذا بعد در یک بلندی پیامبر قرار بگیره در معرض دید باشد، بعدا نگند پیامبر فلان جور عمل کرد، یکی بگه اینطور یکی بگه اونطور، بعد این در معرض دید همگان باشه. سواره پیامبر طواف کردن، سواره سعی انجام دادن و اینها. منظور این که یک اقدام اینچنین از خود زمان پیامبر شروع شد برای تحریف صدایی در عرصه یک عبادتی مثل حج. و هدف دوم حجت البلاغ گفتن، همونطور که در تاریخ می‌خوانیم پیامبر اکرم منتظر فرصتی بودن که ولایت امیرالمؤمنین سلام الله علیه رو اعلام بکنن در اون سفر که حالا در قدیر میسر شد و به امر الهی. و به هر حال یک چنین زمینه از عصر رسول خدا صلی الله علیه و آله پدید آمد و تا اثار بعد در زمان ائمه علیهم السلام، همینطور بدعت‌ها بعد از رحلت پیامبر در عرصه عبادات پدید آمد و اهل بیت با این مقابله کردن. این یک جهت هست که حالا توضیحاتی راجع به نوع اون بدعت عرض میکنم. محور دوم این که ائمه علیهم السلام و معصومان علیهم السلام خودشون اقدام کردن به عبادات شخصیشون که بیاموزن، هم به لحاظ تکلیفشون در مقابل خداوند متعال و هم برای آموزش دیگران. این هم دو محور داره، محور کمیت محور کیفیت. ما گاهی به کمیت عبادت توجه نداریم چون که به کیفیت هم توجه نداریم. نمازهامون خوب مشخصه چگونه نمازهایی میخونیم. واقعا میتوان گفت که ما نمازی در عمرمون خوانده ایم که از ابتدا تا انتها ذهنمون سراغ چیز دیگری غیر از خدا نرفت، کاملا توجه ابدا چنین نبود. من خودم عرض میکنم ابدا واجب خودم آن رو دیگران دیگه خودشون میدونم. و خب اکثر ذهن انسان متوجه همین خطورات ذهنی است که در شبانه روز باش در کار داره و درگیر و امثال اینها. خب اولیاء الهی طبیعتا نمازشون به گونه دیگری است دیگه. اینها عرض کنم که در محضر هستن و وقتی که در به صورت ظاهری در محضر یک بزرگی قرار بگیریم، حواسمون هست که مبادا یک خطای از ما سر بزنه، کلام نامناسبی بگیم، بی‌ادبانه‌ای بگیم. از ابتدا تا انتها در حضور یک بزرگی که کوچکتر مخلوق خدا طبیعتا ممکن محسوب بشه ما حواسمون جمعه، اما در محضر خداوند متاسفانه این توجه رو و این حال حضور رو نداریم. بحث کیفیت عبادت خب در جای خودش بسیار مهم، اما بحث کمیت هم بسیار مهمه. حالا من روایاتی رو دارم در ارتباط با سیره معصومین علیهم السلام که اینها چقدر به کمیت توجه میکردن. رکعات فراوان نمازی که در شبانه روز میخواندن، اون قیام های در عرصه عبادت شب تا به صبح، گاهی یاد مثلا ثلث از شب رو یا دو ثلث از شب رو یا نیمی از شب رو در حالت پیامبر هست، در حالت حضرت زهرا سلام الله علیها هست، در حالت امیرالمومنین هست و دیگر ائمه علیهم السلام. ما که به پای اونها نمیرسیم طبیعتاً چون اون معرفت رو نداریم، اما امیرالمومنین سلام الله علیه همونطور که در اون نامشون به عثمان ابن حنیفه فرمودن که باید شبیه اونها بشیم. عینونی به ورع مجتهاد و عفت و سداد، با تلاش و کوشش و اینها بتونیم خودمون شبیه بکنیم. شبیه کردن این است که در حد توان فقر و ما تیسر من القرآن، ما تیسر من القرآن، اونچه که ممکن شده از قرآن رو باید قرائت کرد، تلاوت کرد. اینطور نشه که ماه ها بگذر، از سال بگذر، خدای نکرد ما روی قرآن در خونه هامون باز نکنیم. حالا ماه رمضان احیانا ممکنه به هر حال قرائت قرآنی کسانی داشته باشند و اینها. اما ماه رمضان تمام شد چی؟ قرائت قرآن روزانه داریم واقعا؟ قرآن محجور نیست در خانه های ما، برای بچه هامون، برای جوان هامون انس با قرآن، انس با قرائت قرآن، انس با مضامین قرآن، ترجمه قرآن، تفسیر قرآن، قرآن محجوره، واقعا محجوره. یکی از بزرگان مرحوم آیت الله امینی، خدا رحمتش بکنه، ایشون میفرمود که مدینه مشرف بود، محضر قبر مطهر پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله، تفعل زدم به قرآن. حالا ایشون یه کار ذوقی کردن، تفعل زدم که حال امت اسلامی رو از قرآن جویا بشم. این اومد و قال رسول رب ان قوم اتخذوا هذا القرآن مهجورا. این آیه که پیامبر گله میکند که این قوم قرآن رو مهجور قرار دادن، توجه به قرآن ندارن، که واقعا اینطوره. عرض کنم که بحث کمیت اینو بالاخره در حد توان قرائت قرآن داشته باشیم، بحث نوافل رو اهتمام داشته باشیم. نوافل رو اون حدیث امام عسکری سلام الله علیه که هر سال ایام اربعین خونده میشه، معمولا هم توجه میشه به اون بحث زیارت الاربعین، علامات المؤمن خمس، که امام عسکری سلام الله علیه فرمود که مؤمن پنج علامت داره، یکی از اونها صلات و احدا و خمسین هست، 51 رکعت نماز در شبانه روز، یعنی 17 رکعت نمازهای واجب، 34 رکعت نمازهای مستحب، یعنی اون نوافل رو، نوافل شب رو مقید باشیم. همین ماه رمضان عرصه خوبیه برای تمرین در این ارتباط، برای تمرین اهل تهجد شدن، اهل نماز شب شدن. نافله صبح و اهلش باشیم، 4 رکعت نافله مغرب رو اهلش باشیم. اینطور نباشیم نماز مغرب بخونیم بلافاصله بلند شیم الله اکبر نماز عشا رو شروع کنیم،
یه آدابی داره اون رو رعایت،
بله، تعقیبات رو بخونیم و 4 رکعت، 2 رکعت هم نافله بخونیم، نافله مغرب رو بین مغرب و عشا اهل نافله باشیم. اونا که اهل نافله هستند، اینها حساب دیگری براشون باز میشه. دو رکعت
زمانی که استغفار میکنن، قرآن میخونن، اینها هم جزوی از
قطعا هم ضروره. بله، بعد از نماز عشاء اون دو رکعت نماز نافله نشسته رو مقید باشیم بخوندنش. حالا نوافل ظهر اصلا خوندیم که خیلی بهتر اهلش باشیم، 8 رکعت، 4 تا 2 رکعت قبل از نماز ظهر، 4 تا 2 رکعت قبل از نماز عصر، نوافل روزانه رو باشیم. بعضی از بزرگان در حالاتشون هست، اینها تو مسیری که میرفتن، حالا برای مسجد که اذان گفتن، اذان ظهر رو گفتن میرفتن برای مسجد، تو همون مسیری که پیاده میرفتن، خب نماز مستحبی رو در حال حرکت هم میشه خوند دیگه، برای نیت میکردن و نیت میشه کرد و حمد و حتی سوره هم خوندنش رو طوری نیست در نماز مستحبی، حمد و با اشاره رکوع، با اشاره سجده، و اون 8 رکعت نافله ظهر رو تو مسیر میخوندن تا برسن به نماز ظهر. و عرض کنم که من باز یک خاطره رو عرض بکنم، جناب استاد احمد عابدی ایشون مطرح میکنه، یه وقتی که رفته بودن، فهمیدن رفتیم مسجد مرحوم، عرض بکنم که شیخ محمد تقی توستری، همون شوشتری، توستر نام عربی و قدیمی همین شوشتری بوده که در خوزستان هست. مرحوم شیخ محمد تقی شوشتری خب معروف از علمای بزرگ خوزستان و صاحب کتاب معروف قاموس الرجال، فهمون سر ظهر رسیدیم مسجدشون پر از جمعیت، این پیرمرد نحیف لاغر ضعیف نماز ظهر عصر که خوند هیچ، به صورت ایستاده نوافل ظهر عصر رو هم خوند و مردم هم مشغول بودن به نوافل. اینطور نبود که من بعضی از مساجد میبینم امام جماعتشون به حد اقل اکتفا میکنه، میگه مردم میگن که اگر به هر حال یه مدام مفصلش کنه حال اومدن و مسجد نداری،
نداره.
سری سری نماز رو میخوند، حتی از مستحباتش رو میزند که مثلا به هر حال مردم کم حوصله نماشن. میفهمید که جوری تربیت شده بودن، عرض میکنم که کسانی که سرکار با مرحوم شوشتری داشتن، شیخ محمد تقی، که ایشون نه تنها خودش در اون سن کهولتش نوافل رو ایستاده، اونم حالی وقت بخاطر پیری نشسته میخونه، ایستاده میخوند و یک چنین گذاشت، مسجدم پر جمعیت، به هر حال مقید به عبادات بودن و توجه به کمیت در عبادت. صبح تا شب انسان حواسش باشه ذکر رو بگه، ذکر صلوات رو بگه، صلوات رو که خب ذکر آسانیست و خب تو روایاتم راجع به صلوات خیلی تعابیر بلندی هست، یه روایت عجیبیه که در قیامت هر کسی احساس خسرو میکنه مگر کسی که ذکر صلوات رو مداومت داشته باشه. خیلی روایت عجیبه، قیامتی که یوم الحسره هست اما صلوات چقدر جبران میکند و بالا میبره انسان رو که این دیگه احساس خسران نمیکنه، اجری که از صلوات میبینه در قیامت. دائم الذکر بودن انسان توجه، علاوه بر حال ذکر قلبی، توجه قلبی، بحث دیگه ذکر لسانی انسان داشته باشه. این بحث کمیت عباداته، حالا زیاد میشه دربارش سخن گفت که انسان به کمیت هم توجه داشته باشه، به کیفیت هم توجه داشته باشه. به بحث حالا بدعت ستیزی معصومین علیهم السلام، چون این شبکه به هر حال شبکه مبارکه، توجه به این بعضی از مباحث معرفتی مربوط به به هر حال اونچه که اهل بدعت وارد در دین کردن دارد و به هر حال این گونه بحثا معمولا مطرح میشه. یه توضیحی در این باره عرض میکنم که بعد از رحلت رسول خدا صلی الله علیه و آله، متاسفانه در عرصه‌های مختلف از جمله در عرصه عبادات بدعت‌های وارد شد. چند تا از این بدعت‌ها رو عرض می‌کنم و مقابله معصومین علیهم السلام با این بدعت‌ها رو اشاره خواهم داشت. خب عمده اون بدعت‌هایی که حالا اینا که من عرض می‌کنم اون بدعت‌هایی است که تا عصر خلافت و حکومت امیرالمؤمنین سلام الله علیه وارد در دین شد که البته آثارش موند تا زمان‌های بعدی. مثلا یکم بحث وضو، وضو در اون از زمان خلیفه سوم، وضعیت وضوی که آیون اهل سنت الان دارن، این وضوی بدعت‌آمیزیه، وضوی اهل بیت نیست، وضوی پیامبر نیست. جرأت اینجا عرض میکنیم عزیزان اهل سنت توجه دارن، مراجعه به منابع خودشون داشته باشن. این کتاب وضوع النبی جناب استاد سید علی شهرستانی مطالعه بفرمایید، دو جلد در اونجا مفصل بحث تاریخی کرده، بحث روایی کرده که به هر حال این وضوع پیامبر، عنوان وضوع النبی، وضوع پیامبر چگونه بود و کی تغییر داد. عثمان خلیفه سوم وضوع رو تغییر داد با وجود مخالفت های صحابه در این قسمت، که حالا من دیگه مستندات رو به اقتضای فرصت کوتاه برنامه نیاوردم، اما در هر دو المصنف ابن ابی شیبه و المصنف عبدالرزاق صنعانی و همینطور در صحیح مسلم روایاتی است دال بر این که بحث وضوع رو عثمان به این شکل تغییر داد و صحابه اعتراض کردن. خود اعتراض صحابه نشون گرفت که بسی که امر بدعت‌آمیزی در دین داخل شد. در وضوع مثلا بحث مسح بر خفین، اصطلاحا هم بر کفش، عمر اجازه میداد که مسح بر کفش انجام بشه، نسبت به پیامبرم میداد. زمان عثمان هم همینطور مسح علی الخفین، اصطلاحا میگن اهل بیت شدیداً با این مسئله مخالفت کردن. خود امیرالمؤمنین سلام الله علیه جز اولین معترضان به این مسئله است، نسبت به پیامبر دادن، در حالی که رسول خدا صلی الله علیه و آله اون چه که نقل شده که یک کفش حضرت جلوش شکافی داشت، حضرت گاهی دست رو از اون شکاف میبردن روی پا و مسح میکردن، این رو تصور کردن که حضرت از او کفش می رضا. بحث مسح علی الخفین بدعتی بود که در وضو وارد کردن. در بحث نماز میت که الان میبینیم اهل سنت 4 تکبیر میگن، خب اهل بیت علیهم السلام تاکید بر 5 تکبیر داشتن. تو روایات هست، هم روایات اهل سنت هست هم شیعه هست، که رسول خدا صلی الله علیه و آله بر جنازه مؤمن 5 تکبیر میگفتن، بر جنازه منافقین 4 تکبیر. تفکیک پیامبر از این جهت قائل بودن. زمان خلافت خلیفه دوم عمر ابن الخطاب که رسید، و متاسفانه همه رو کرد 4 تکبیر. آلو. به چه انگیزه ای؟ حالا دیگه خدا میدونه، آیا اینکه دیگه فرقی بین منافق و مؤمن دیگه نگذره که منافق شناخته نشن یا برحال هرچی، اما پیامبر بر جنازه مؤمنین 5 تکبیر میگفتن و اهل بیت همواره تاکید روی این مسئله داشتن. با این بدعت از خودم که شدیداً مقابله میکردن. الان میبینیم در نمازهای اهل سنت، عزیزان بیننده ای که مشرف به حج عمره شدید، در مسجد النبی مسجد الحرام میبینید شما بسم الله نمیشنوید. بسم الله یا نمیگن یا بگن خیلی آهسته میگن در آغاز حمد. این از کیش وارد در دین شد؟ ما آقای معاویه در روایات دارد که معاویه آمد در مدینه، در نماز بسم الله رو نگفت برای حمد، در آغاز هم بسم الله نگفت، و صحابه اعتراض کردن، ناچار شد نماز اعاده کنه. تکبیرهایی که قبل از رکوع و سجده گفته میشد اینها رو حذف کرد، اعتراض شد. اما خب بعدش چی؟ بعدش متاسفانه بحث اخفات در بسم الله، بسم الله رو میگن آیین اهل سنت، بعدش اون سنت معاویه رو به اون شکل ندارن اما آهسته میگن. لذا امام عسکری در یکی از اون علامات مؤمن که 5 علامت بود، یکیش جهر به بسم الله الرحمن الرحیم، بلند گفتن بسم الله در نماز به عنوان علامت مؤمن ذکر کردن، برای مقابله با این بدعتی بود که از زمان معاویه متأسفانه وارد شد و بعدش هم علمای اهل سنت پروبال دادن به این مسئله با اختلافی که بینشون هست. اما خب بالاخره بلند نمیگن بسم الله رو. و عرض شود که در اذان مثلا ورود بدعت در اذان، که خب هم در اینم مربوط به زمان خلیفه دوم هست و او یک بند از اذان رو حذف کرد، حی علی خیر العمل رو حذف کرد. از روایات استفاده میشه که استناد میکرد، دلیلش این بود، میگفت که الان که دوره بهترین کار جهاده، چون فتوحات این انجام میشون، میگفت چون خیر العمل جهاد هست، به جنگ رفتن هست، بنابراین اگر در اذان گفته بشه حی علی خیر العمل، مردم به جهاد نمیرن، میپردازن به نماز. خب سوال این است که مگر زمان پیامبر جهاد نبود؟ پس پیامبر باید حذف میکرد، چطور در زمان پیامبر حی علی خیر العمل در اذان گفته میشد؟ و جالبه که خود فرزند خلیفه دوم یکی از مخالفین این بحث بود باش، یعنی در نمازهاش بعضا حی علی خیر العمل میگفت، میگفتن هو الاذان الاول، اذانی که اول در زمان پیامبر گفته میشد، همه قبول داشتن حی علی خیر العمل درش وجود داشت. اهل بیت شدیداً با این مخالفت کردن، مقابله میکردن، در نمازهاشون حی علی خیر العمل رو میگفتن. در تاریخ هم هر جا که شیعیان در جای غلبه پیدا کرد، مثل دوره آل بویه و امثال اینها، یکی از مهم اولین کارهای آشکار اجتماعی که برای ارسمت که اعلام تشیع میکردن، بر مأذنها حی علی خیر العمل را آشکار میگفتن که بدانید که اینجا یک حکومت شیعی برپا شده. و این خب بدعتی بود که از زمان تصفان خلیفه دوم وارد در دین شد. این بدعت الصلاه خیر من النوم در اذان، اذان صبح الان خوب گفته میشه دیگه، متاسفانه حی علی الصلاه، حی علی الفلاح، الصلاه خیر من النوم در اذان صبح فقط گفته میشه. در الموطا مالک ابن انس، مالک امام مالکی هاست، یکی از ائمه چهارگانه مذاهب اهل سنت، کتاب الموطا کتاب معروف فقهی رسیده از اون هست، جلد 1 صفحه 72، اون نقل میکنه، اون یکی مؤذن عمر اومد برای نماز صبح صداش بکنه، حالا بلند نمیشده هرچی، گفت که الصلاه خیر من النوم، پاشو نماز بهتر از خوابه. خوشش اومد، گفت از این بعد در اذان قرار بدید. اینجور با دین بازی کردن و اینها، بعد از اون دیگه رسم شد. این نقل ما نیست، نقل الموطا مالک ابن انس هست، در هم آدرس گرس کردم
انت کتاب خودشون.
بله بله دیگه، بله، مالک ابن انس از شد معاصر امام صادق علیه السلام بوده و یکی از ائمه چهارگانه مذاهب اهل سنت معروفه. خب یا مثلا همین بحث صلات تراویح که این شبها آیون اهل سنت در مساجدشون مقیدند و اقامه میکنن، در مسجد الحرام اقامه میشه، عرض میکنم که قرق میکنن مسجد الحرام رو، یعنی بدعتی در بدعت به قول بعضی از خود اهل سنت. یه چند سال قبل یکی از متفکرین اهل سنت دیدم مقاله نوشته بود و گفته بود که این که الان مسجد الحرام قرق میشه، طبقه همکفه، طبقه دوم، طبقه سوم، پشت بوم اینا، و نماز تراویح شبها هر شب خونده میشه و مانع طواف طواف گذارا میشه، این طرف واجبشو نمیتونه انجام بده به خاطر یک امر بدعت آمیز، بدعت در بدعته، چون خود تراویح یه بدعته. اون وقت این که بیاد مسجد الحرام رو هم قرق بکنید برای این کار و مانع بشید که مردم بیان کار لازمشون انجام بدن، این بدعتی در بدعته، چون قبل از آل سعود به این شکل گویا حال گوشه ممکن بود بایستن برای نماز، اما اینطوری که قرق بکنن کل مسجد رو. نماز تراویح خوب از اذان مکرر شنیدید، از جمله اون دست از بدعت هاییست که امیر المؤمنین سلام الله علیه حضرت یک خطبه بدعت ها داره امیر المؤمنین، که آدرسش هم جلد 8 کتاب شریف کافی، کتاب روزه کافی جلد 8، الروزه من الکافی، روایت 22 خطبه بدعت ها معروفه. 27 بدعت رو حضرت اونجا یکی یکی بر می شمارد که در زمان خلفا وارد در دین شد و حضرت فرمود که من اگر بتوانم با همه اینها مقابله میکنم، اما نمیتوانم، مردم اجازه نمیدادن، انقدر خو گرفته بودن. بعد مثال میزنه به همین نماز تراویح، صلات تراویح که در زمان عمر یک شب وارد مسجد شد. این را که از میکنم در متون خود اهل سنت هست، در صحیح بخاری هست و غیر از اون موجوده. عمر وارد مسجد شد، دید مردم گوشه گوشه هر کدوم واسطه برای خودشون نماز مستحبی شبهای ماه رمضان رو میخونن. گفت چرا جدا میخونید؟ واسید یک امام جماعتی براتون نصب بکنم پشت سرش به جماعت بخونی، در حالی که نماز مستحبیه که به جماعت نمیشه. خود زمان پیامبر مردم اومدن شب حضرت داشت در مسجد نماز نافله میخوند، مستحبی میخوند، پشت سر حضرت واسطه، حضرت نهیشون کرد. دید دوباره میام میخونه، حضرت رفتن داخل منزل. دیدن خب داره یک امر بدعتی داره شکل میگیره و فرمودن که نمازهای فرائض رو به جماعت بخونید، نه نمازهای مستحب رو. خب آقای عمر که این صحنه ها رو دیده بود در زمان خلافتش، حالا میگم عقده گشایی می‌خواست بکنه هرچی، بالاخره آمد گفت که وایسید پشت سر امام جماعت. امام جماعت نصب کرد. روایت میگه فرداشا اومد دید بله قشنگ واسطه مردم پشت سر اون امام جماعتی که دیشب نصب شده، گفت نعمت البدعه هذه، بدعت هم خوب بدعتیه. مگه بدعت خوب میشه؟ کل بدعت پیامبر فرمود کل بدعت ضلاله و کل ضلاله فی النار، هر بدعتی ضلالت گمراهی است و هر ضلالتی در آخرش آتشه. نعمت البدعه یعنی چه؟ خوب بدعتی یعنی چه؟ این بازی ها با دین شد و هنوز ادامه داره متاسفانه.
استاد اگه اجازه بدید ما یک میان برنامه کوتاهی رو ببینیم. خب بیننده عزیز، ادامه برنامه خدمت شما هستیم. چیزی که خیلی تو برنامه جالبه حقیر خدمت جناب آقای دکتر جباری عزیز هستم، اینکه واقعا صحبت میشه از گذشته و این بدعت ها، انگار که دین بازیچه است. واقعا نمیدونم متوجه نشدیم که دین یعنی چی، پیغمبر خدا یعنی مثلا به فرض مثال انگار که یه کسی از علم خودش یه چیزی رو گفته، من هم تو در تجربات خودم یه چیزی رو به دست آوردم، حالا چه اشکالی داره من هم بیام مثلا یه چیزی رو اضافه کنم نسبت به اون کسی رو که این رو بنیانگذارش بوده. بابا پیامبر خدا پیامبر الهیه، کلام حضرت رسول کلام خداست، فرمان خداست، چه خبره جدا؟ یعنی به چه سمتی داریم میریم خدا میدونم. بعد همینجوری خیلی از مردم هم نسبت به این قضايا باورشون میشه چه کارهایی رو میکنن. واقعا برای من خیلی جالب بود. یک میان برنامه کوتاهی رو با هم ببینیم و برگردیم.
اللهم رب شهر رمضان الذي أنزلت افترضت على عبادك في السيار، صلى على محمد وآل محمد، فارزقني حجا بيتك الحرام في عامي هذا وفي كل عام، روزين كن عرفات بيام آغام ببينك، ارزقني واغفر لي تلك الذنوب العظام فإنه لا يا رحمان يا الله إلهي
خب سروران گرامی و بینندگان عزیز، با برنامه ماه خدا در ماه مبارک و زیبای رمضان خدمت شما هستیم و خدمت حجت الاسلام و المسلمین جناب آقای دکتر جباری در مورد سیره عبادی اهل بیت عصمت و طهارت علیهم السلام بسیار زیبا صحبت میکنند و رسیدیم به بدعت هایی که در گذشته نسبت به سنت پیغمبر بزرگ اسلام وارد شد در دین اسلام و بعضی هم در واقع وارد شدند و باورشون شد و اینکه با مقابله اهل بیت عصمت و طهارت علیهم السلام سعی شد که خیلی اینها برای مردم گفته بشه و حالا بعضیا پذیرفتن حالا بعضیا هم نپذیرفتن که خدمت استاد گرامی قدر هستیم. استاد بفرمایید.
خواهش میکنم. حالا صلات تراویح باز چون مورد ابتلاست این شب‌های مدار توضیح بیشتر دربارش عرض میکنم که خب پیشینش اشاره شد که از زمان خلیفه دوم رواج پیدا کرد، اونقدر متاسفانه مردم با این بدعت ها خو گرفتند، چون بین سال ورود این بدعت در دین رو سال 14 گفتند، یعنی سال در واقع اول یا دوم خلافت عمر میشه دیگه، در همون اوایل خلافتش، یعنی اول رمضان که رسیده او یا دیگه این کار رو انجام داده و میره تا شاید که سال 35 و 36 هجری، چیزی تقریبا 16 سال تا خلافت امیرالمؤمنین سلام الله علیه، چون عمر 10 سال حکومت کرد و عثمان هم 12 سال و شد که رسید به دوران خلافت امیرالمؤمنین سلام الله علیه و حضرت عرض کنم که برای جنگ جمل تشریف آوردن به بصره، از بصره به کوفه، دیگه به مدینه بر نگشتن، دیگه رفتن کوفه رو مرکز قرار دادن. حالا قبل از اینکه اون صلاة تراویح رو ادامه بدم یه روایتی یادم افتاد که حضرت وقتی که به بصره رسیدن، خب فتنه جمل رو خوابوندن، وارد بصره شدن، نماز ایستادن، به نماز وقت نماز شد، به نماز ایستادن، خب همه دیگه چه شکست خوردگان جمل و چه یاران خود امیرالمؤمنین اقتدا به حضرت کردن. مردم بصره هم که خب سالها با این بدعت‌های دوران خلفا خو گرفتن. روایت جالبی از حضرت مرحوم شیخ مفید فکر کنم نقل می‌کنه در ارشاد که وقتی که حضرت نماز رو خوندن مردم تعجب کردن، گفتن لقد ذکرنا صلاة رسول الله. خب خیلی از اونها از صحابه پیامبر بودن، نمازهای پیامبر رو دیده بودن، گویی یک فترتی در این وسط واقع شده، دوباره کسی اومده اینا رو یاد نماز پیامبر میندازه. گفتن لقد ذکرنا صلاة رسول الله، یاد نماز پیامبر افتادیم. چه بلایی بر سر. جالب روایت دیگری هم از انس ابن مالک هست، مربوط به همین دورانه، که گفت که من نمیبینم از سنت پیامبر چیزی باقی مونده باشه. عجب. گفتن که از صلاة نماز پسی، نماز که از سنت پیامبره. گفت که علیس سنعتم فی هما سنعتم، سر نمازم که این بلاها را آوردید، این نماز شما که دیگه نماز پیامبر نیست. یک چنین اموری بوده که حالا بخشش عرض کردم در بحث وضوش به نحوی، در اذانش به نحوی، در خود نمازش هم. حالا اون صلاة تراویح رو امیرالمؤمنین در ماه رجب بود که بعد از جنگ جمل و یه مقدار که مدت کوتاهی اقامت در بصره کردند و تشریف بردن به کوفه، کوفه رو دیگه مرکز حکومتشون قرار دادن. ماه رمضان رسید و اون کسانی که خو گرفته بودن به این نماز تراویح شبهای رمضان اومدن سراغ امیرالمؤمنین که برای ما امام جماعت نصب کن، در مسجد کوفه می‌خوایم نماز تراویح بخونیم. حضرت فرمودن این که نماز بدعت‌آمیزه، نماز نوافل رو و مستحبات رو که نمیشه، مسجد که به جماعت خون اصرار کردن، اصرار کردن. حضرت فرمودن من کسی نیستم که در امر بدعت شما رو کمک بکنم و فریاد واسنتا عمراه این مردم بلند شد. اینایی که همراه حضرت جنگیدن یار حضرت هستن مثلا، اما اونچنان تو این مسائل خوب گرفتن با اون بدعت ها که اعتراض کردن به حضرت که ای وای تو در با سنت عمر مقابله میکنی. خب این بعدش مون دیگه. خب الان هست متاسفانه این امر بدعت آمیز که هر شب تا شب 20 رمضان هر شب 20 رکعت نماز 10 تا 2 رکعتی میخونن، در هر رکعت معمولا یک صفحه قرآن میخونن، یک جزء قرآن رو در این در دهه آخر 30 رکعت میخونن. بین هر دو نمازی امام جماعت یک ترویحی میده، یک استراحتی میده به مأمومینش، جزا به تراویح معروف شده. تراویح جمع ترویحه یعنی استراحت دادن. به این شکل خب ما عبادت که میکنیم، چرا عبادت رو بر اساس اون چه که بر وجه صحیح هست انجام دادیم. این زحمتی که میکشن اما خب زحمت باطلیست متاسفانه. شما شب تا به صبح عبادت بکن، صبح تا به شب عبادت بکن، اما عبادت من در آوردید پشیزی نزد خدا ارزش نداره. عبادت اون است که تسلیم محض خداوند. عبادت ما تعبد بیاره، چیزی اون میشه در عبادت ما بیایم سراغ تحریف و بدعت توقع داشته باشیم که خداوند وقعی بنهه و اجری بده به یک چنین عبادتی. و رسالت اصلی اهل بیت مقابله با این بدعت ها بوده، به خصوص بدعت های در عرصه عبادات. و خب این یک وجهش. یا مثلا بحث تکتف در نماز، دست روی دست گذاشتن، باز از بدعت های زمان خلیفه دوم هست. عمر این رو وارد در دین کرد. و عجیبه که تو صحیح بخاری غیر از اون نقل میکند که از زمان عمر وقتی که این وارد در دین شد، عرض کنم که کان الناس یؤمرون به ذلک. این که میگه کان الناس یؤمرون، به مردم امر میشد که در نماز دست رو دست بگذارند. این حکایت از این دارد که مردم آشنا با این مسئله نبودند، یک امر جدیدی بود. این رو هم میگن عمر از مجوس یاد گرفت. مجوس، زرتشتی ها، ایرانی ها در مقام احترام گذاشتن یا عبادت کردن احترام گذاشتن دست رو دست میگذاشتن. یک نقلی هست میگه جمعی از ایرانی ها اومدن پیش عمر و به من احترام دست رو دست گذاشته بودن، گفت چیز خوبیه در نماز دست رو هم بگذارید از شبت که به احترام خداوند متعال. که امیرالمؤمنین با این مقابله کرد، ائمه علیهم السلام با این مقابله کردن. امیرالمؤمنین فهمید که در نماز دست ها رو جمع نکنید، این سنت مجوسه، مثل مجوس در نماز دست ها رو جمع نکنید، رو هم نگذارید. خود این که الان در میان اهل سنت اختلاف هست، بعضی مستحب میدونن، بعضی جایز میدونن، بعضی واجب میدونن، نشون است که پس پیشینه‌ای در عصر پیامبر نداشته، جز بدعت های در دینه که الان خب میبینیم که متاسفانه هنوز باقیه. و عرض کنم که از بدعت هایی که باز امیرالمؤمنین به خصوص باش مقابله کرد، از زمان عثمان شروع شد، بحث وضوئه. وضوئی که عامه اهل سنت دارن عثمان وارد در دین کرد، با وجود اینکه به هر حال صحابه مخالف از سال 29 هجری، یعنی 6 سال مونده به دوره دوم در واقع خلافتش، این رو وارد کرد و با وجود مخالفت صحابه امیرالمؤمنین اما اصرار اون مسئله که و جا انداخت متاسفانه. و همونطور که عرض کردم، حالا اون کتاب وضوء النبی منبع بسیار خوبیه، بر اساس مستندات اهل سنت و شیعه پنبه مسئله رو زده. از دیگر بدعت‌هایی که عثمان در امر عبادات وارد در دین کرد، تمام خواندن نماز در سفر بود. سفر حج انجام داد، عرض شد که در سال 29 هجری و در منا و عرفات اینها نماز تمام خواند. بهش اعتراض کرد، از جمله امیرالمؤمنین اعتراض بهش کرد که نه پیامبر این چنین مثل تو عمل کرده و نه ابوبکر و نه عمر، این چیه تو آوردی؟ گفت که رأیون رأیتو، در متون تاریخ رأیون رأی نظری که من دارم، رأیون رأیتو، با وجود
نظر شخصی شما،
نظر شخصی رأیون رأیتو، یعنی با رأی شخصی در امر عبادت امر رو وارد کردن. و اینا به هر حال یک نمونه هایی بود از این بدعت هایی که متاسفانه در زمان خلفا وارد شد. ای کاش مثلا منحصر به همون زمان می بودم، اونو که هنوز ادامه داره تا این زمان مونده. و خب واقعا باید شاکر نعمت ولایت باشیم، شاکر این که بهرمند از اهل بیت علیهم السلام بودن شیعیان و هستند که اینها راه رو نشون دادن، راه رو از شاه نشون دادن، مسیر رو از بیراهه نشون دادن. و اونها هستن که وارثان علم پیامبر هستن، اونها هستن که خداوند متعال علم دین رو به اونها تفویض کرده، افاضه میکنه و از میکنم که به اون سرمنشه دسترسی دارن، از اونجا میگیرن. و از کنم که متاسفانه دیگرانی که دور افتادن از مکتب اهل بیت، از مذهب اهل بیت، از مرام اهل بیت، خب این تلاش هایی رو میکنن، زحمت میکشن، عبادت میکنن، اما خب این ارزش نداره. این عبادت، عبادتی که همراه با بدعت باشه، همراه با تحریف باشه، ارزش نداره. این حالا یک محوری بود که امشب مناسب دیدم عرض بکنم. و عرض شد که محور دیگر همونطور که اشاره کردم دیگه وارد در بحث عبادات خود اهل بیت علیهم السلام باید بشیم. نمونه ها فراوانه، گزارش های زیادی هست از اهتمام اهل بیت به عبادت. این چه خدمت اهل بیت در عرصه عبادت کردن، همونطور که عرض کردم، هم بدعت ستیزی کردن، بدعت زدائی کردن، و همین که خودشون نشون دادن که چگونه باید عبادت کرد، چگونه باید عشق به عبادت ورزید، و عرض میکنم که در عرصه آداب عبادت بر چه اساسی باید عمل کرد. اگه فرصت هست من وارده
دودم دو دقیقه استاد.
نه همون طرح بحثی که عرض کردم راجب خود رسول خدا صلی الله علیه و آله و همینطور اهل بیت گرامی اون حضرت، شواهد فراوان هست در هر دو محور، هم محور کمیت عبادت و هم کیفیت عبادت. الان ایام انس با قرآن هست، همین سوره مزمل که در اونجا یا ایها المزمل قم اللیل الا قلیلا نصفه او انقص منه قلیلا او زد علیه و رتل القرآن ترتیلا، یک محورش که در اون سوره روش تأکید شده بحث قرآن هست که در آغاز برنامه هم اشاره کردم. انس با قرآن داشتن ضرر نمیبینه، خانه ای که قرآن درش زنده باشه، قرآن زنده است، ما زنده باشیم به یاد قرآن، یعنی یاد قرآن زنده باشه در اون خانه. قدیم رسمای خوبی بود تو خونه ها، پدران مادران با بچه هاشون قرآن کار میکردن، قرائت روزانه قرآن داشتن، قرائت جمعی قرآن داشتن. یکی از بزرگان یه وقتی جلسه داشتیم و کمی دیر تشریف آوردن، از اساتید هستن، گفتن فهمید که ما برنامه روزانه قرائت قرآن در خانه داریم با بچه ها، هر کدوم مقدار میخونن. این بچه کوچیکمون روی مقدار معطل اون شدیم که هر حال چند آیه میخواست قرائت بکنم، من دیگه معطل اون شدم، کمی دیر شد برای جلسه. برای من جالب بود که این سنت واقعا تو همه خونه ها هست، توجه داریم روزانه، اینقدر که صرف فضای مجازی میشه اوقاتمون، آیه یک دهمش، یک صدومش صرف قرائت قرآن، انس با قرآن، توجه به مضامین و تفسیر و ترجمه قرآن، ولو یک آیه در روز قرائت بشه، یک آیه تأمل بشه، بحث بشه، اینا برکت میاره به محیط خانه، انس و الفت میاره، دلها رو با هم نزدیک میکنه و عرض میکنم که پاک میکنه دلها رو. اگر این آثار رو نداشت طبیعتا قرآن کریم تأکید نمیکرد. فقره او ما تیسر من القرآن، فقره او ما تیسر من، اینها حکمتی داریش.
بسیار خیلی متشکرم آقای دکتر،
خواهش میکنم،
لطف فرمودید، استفاده کردیم از صحبت های شیرینتون،
توفیق بود،
قربونتون برم، اجازه مرخصی بفرمایید.
خواهش میکنم.
سلام علیکم. با عزت. خب بیننده عزیز، نشستم پای صحبت های جناب دکتر جباری عزیز و شما هم همینطور. خدا رو شکر میکنم جدا، خودم رو عرض میکنم، واقعا خدا رو شکر میکنم که ما در مسیر اهل بیتیم. اگر اهل بیت نبودن، یه لحظه فکر کنیم با هم دیگه، اگه فرزندان گرامی پیغمبر خدا نبودن الان چه اتفاقی پیش میومد؟ یعنی واقعا اسلام تا الان دست ما میرسید یا خیر؟ آیا واقعا در مسیر پیغمبر خدا بودیم؟ خیلی مهمه، در مسیر پیغمبر خدا بودیم یا نه؟ اهل بیت پیغمبر خدا مسیرشون مسیر پیغمبر خداست، دیگران مسیرشون کجاست؟ استاد عزیز در این برنامه فرمودن از کتاب خدا آقایون داره صحبت میشه، مسیر کتابی که تو کتاب صحبت شده، این مسیر مسیر پیغمبر خدا هست یا خیر؟ به کجا داریم میریم؟ حواسمون باشه ما سنت پیغمبر رو داریم به جا میاریم یا خیر؟ سنت باید سنت پیغمبر خدا باشه دیگه. سنت پیغمبر رو چه کسی دست ما داد 1400 سال تا به الان؟ خواهش میکنم از جوانای عزیز و بیننده گرامی، تعصبات رو بذاریم کنار، حقیقت رو دریابیم، اون چیزی که پیغمبر خدا به ما فرمان داده با جان دل بپذیریم، نه برای خودمون، نه من در آوردی، نه کشکی. اینا خیلی مهمه. عمر ما دو روز بوده، یک روزش گذشت، یک روز باقی مونده، هر آن ممکنه انا لله و انا الیه راجعون تموم بشه زندگی ما. حداقل کاری کنیم که در کنار و در جوار پیغمبر خدا سرمون بالا باشه، سر بلند باشیم، سر پایین نباشه، خدایی نکرده. انشالله که خدای بزرگ به حق محمد و آل محمد مسیر درست رو به همه امت پیغمبر انشالله نشون بده که همه ما در مسیر پیغمبر قرار بگیریم و در مسیر پیغمبر به خدای بزرگ مهربان انشالله وصل بشیم. خدا رو قسم میدم بر پیامبر بزرگ اسلام، خدا رو قسم میدم به فرزندان گرامی پیغمبر بزرگ اسلام، خدای دعای ما رو بپذیر در این لحظات ملکوتی ماه مبارک رمضان. اللهم عجل لولیک الفرج الی یوم. تا فردا شما بیننده عزیز، خودم رو به خدای بزرگ و مهربان میسپارم. یا علی مدد و خدا نگهدارم شما. بشتاب ای منجی
عالم، بشتاب ای روح عدالت، بشتاب ای نور الهی به جهان کفر و زلالت، بشتاب ای از تو بزرگی، بشتاب ای از تو جلالت، بشتاب ای نور ولایت، تو عزیز مصر وجودی، تو یگان منجی عالم، تو شه ثانی اشرستی،
ابو صالح
توی که ملک تغییرته،
ابو صالح
توی که دل و اسیرته،
ابو صالح
توی که دل و اسیرته،
ابو صالح
توی که ملک تغییرته،
ابو صالح
توی که دل و
ابو صالح
توی که دلا اسیرته.